بخش سوم، صفحه 47. ماهیت من یا هویت فکری. در بحث هفته گذشته نیز بسیاری از خصوصیات هویت فکری و مسائل حاصل از آن را بررسی کردیم. دنباله همین موضوع را امروز ادامه می دهیم. به عنوان مقدمه بحث امروز باید این سوال را مطرح کنیم که وظیفه فکر به طور طبیعی و ذاتی چیست و آیا فکر در حد وظیفه ذاتی خودش عمل می کند یا نه؟ وظیفه فکر به طور طبیعی تنظیم رابطه انسان با عالم ماده است، یعنی کار آن اداره جنبه مادی و واقعی زندگی انسان است. ما برای ساختن خانه‌ای که می‌خواهیم در آن زندگی کنیم، باید فکر کنیم. برای شناختن اتم، برای آشنا شدن با نحوه فعالیت ساختمان بدنمان، برای رفتن به ماه و برای مسائلی از این قبیل، باید فکر کنیم. وظیفه فکر است که این مسائل را برای ما حل کند، ولی فکر علاوه بر فعالیت در قلمرو به این مسائل و موضوعات، یک فعالیت اضافی و فضولانه هم بر عهده گرفته است که ابدا مربوط به آن نیست. این فعالیت اضافی عبارت است از دخالت در امور غیر مادی. فکر خودش را وارد موضوعاتی از قبیل روح، خدا، عشق، حقیقت، معنویت و اموری از این قبیل نیز کرده است. حالا که فکر قادر به درک و شناسایی ماهیت چنین اموری نیست. منشأ فکر یعنی سلول‌های مغز ماده است و ماده تنها می‌تواند ماده و آنچه را از جنس خودش است بشناسد، نه غیر آن را. پدیده‌های معنوی فعلا همین موضوع بحث ماست. هر کیفیت و ماهیتی که داشته باشند در حیطه فکر نیستند و فکر نمی‌تواند جوهر آنها را بشناسد. بنابراین انسانی که اداره معنویت خود را بر عهده فکر گذاشته، یک ابزار و وسیله کاملا عوضی را به کار گرفته و با یک وسیله غیر مناسب با خود و زندگی رابطه برقرار کرده است. دخالت فکر در معنویت و سعی آن برای شناخت و اداره جنبه معنوی وجود انسان همانقدر عبث، بی مناسبت و عوضی است که شما مثلا از دست خود انتظار عمل شنوایی یا بینایی را داشته باشید. این واقعیت ما را با یک سوال اساسی روبرو می کند و آن این است که اگر فکر با حالات معنوی بیگانه است و آنها را نمی شناسد، پس این پدیده‌ای که ما با عنوان هویت روانی و معنوی برای خود قائلیم و به روشنی هم می دانیم که در قلمرو به فکر است چیست؟ چه ماهیتی دارد و چه اثری از اصالت و معنویت واقعی ممکن است در آن باشد؟ هر حالت یک محتوا و کیفیت ناشناخته دارد. یک لفظ، کلمه و علامت نیز نماینده آن حالت است به نام صورت، به اصطلاح مولوی معنا و صورت. حالت عشق یک کیفیت و جوهر معنوی است. کلمه عشق هم فقط نماینده آن جوهر است و همانطور که گفتیم فکر با جوهر و کیفیت حالات معنوی بیگانه و ناآشناست. فکر ممکن است تصویر یک حالت معنوی را در خود حفظ کند، ولی نمیتواند جوهر و محتوای آن حالت را داشته باشد. بنابراین کسی که از فکر برای خود هویت معنوی ساخته است، به معنای واقعی کلمه یک انسان تهی و پوچ است. چنین انسانی عبارت است از مقداری الفاظ و کلمات. اما فکر که این پدیده هیچ و پوچ را به هم بافته و آن را به عنوان هستی معنوی به ما معرفی و عرضه می کند بیکار نمی نشیند. فکر که از شروع رابطه با زندگی تبدیل به یک آلت زیرک و وسیله نقشه‌کشی‌های شیطنت‌آمیز و فریبکارانه شده است، برای رفع و رجوع مسئله پوچی نیز شروع می‌کند به طرح نقشه‌ها و حیله‌هایی تا انسان را از پوچی هویتی که خود فکر به هم بافته است غافل نگه دارد. بررسی این نقشه ها و حیله ها موضوع بحث امروز است. قسمت عمده زندگی ما را این حیله ها و نقشه های ترمیمی و جبرانی به خود مشغول می دارد. بنابراین باید آنها را با دقت بررسی کنیم و بشناسیم. یعنی باید ببینیم فکر چه تدابیر و حیله هایی در کار می کند که انسان متوجه هیچ و پوچی هویت فکری خود نمی گردد. یکی از حیله های فکر برای ندیدن پوچی خود، توجه داشته باشید که فکر و هویت فکری هر دو یک پدیده و حاصل یک جریانند. این است که خودش را به یک سری عوامل و پدیده‌های واقعی یا پدیده‌هایی که خودش میل دارد آنها را واقعی تصور کند می‌چسباند. بین خودش و آن عوامل نوعی خیشی و بستگی ایجاد می‌کند تا در این ادغام و یکی شدن پوچی خود را گم کند و آن را نبیند. به عبارت دیگر، از طریق این بستگی و خیشی، فکر خودش را عین همان عوامل و پدیده‌های واقعی تصور می‌کند. مثلا شما نظریات مارکس یا دیگری را مطالعه کرده و آنها را در حافظه نگه داشته اید. اکنون از این نظریات برای خود هویت ساخته اید. حال میگویید چون سیستم نظری مارکس واقعیت دارد، پس هویت من هم که عبارت از همان نظریات است واقعیت دارد. هویت من عبارت است از یک انسان روشن فکر، متعهد، انقلابی و علمی‌گرا. شخص دیگری همین کار را با نظریات سارتر یا هگل می‌کند. یک نفر دیگر همین بستگی و خیشی را بین خودش و پول، خودش و مبل، خودش و شغلش، خودش و مملکتش، خودش و ملت و فامیلش برقرار می کند و تصور مبهمی که درباره هویت خود پیدا می کند این است که چون پول و مملکت و شغل یک واقعیت است، هویت من هم که قوم و خویش همین پول و مملکت یا عین پول و مملکت است نیز یک واقعیت است و خدا می‌داند که از این جریان چه مسائلی به بار می‌آید. شما فکر می‌کنید جنگ و اختلاف من و شما از کجا شروع می‌شود؟ جنگ ملت‌ها که از افرادی مثل من و شما تشکیل شده اند بر سر چیست؟ شما از نظریات مارکس برای خود هویت ساخته اید و من از نظریات دیگری. بعد هر یک از ما در ظاهر به عنوان دفاع از حق و حقیقت و در باطن برای دفاع از هویت خود مثل آب خوردن یکدیگر را سلاخی می کنیم. حیله دیگر فکر برای واقعی جلوه دادن کلماتی که از آنها برای ما هویت ساخته این است که ما را وامی دارد تا بر اساس آن کلمات یک مقدار اعمال و نمایشات هم انجام دهیم و بعد واقعی بودن اعمال را به حساب واقعی بودن صفات کلمه‌ای خود بگذاریم. حالان که عمل دلیل اصالت صفت نمی شود. همانطور که قبلا گفتیم، صفت اگر اصالت داشته باشد نیازی به عمل و تجلی خارجی ندارد. البته این به آن معنا نیست که تجلی پیدا نمی کند. منظور این است که وقتی هم تجلی پیدا نمی کند باز هم وجود دارد، ولی صفات فکری بر مبنای عمل قرار دارند. شما اول عملی انجام می دهید، بعد بر اساس الگوهای ذهنی خود برچسبی هم بران می زنید و چون عمل واقعیت دارد فکر می کنید برچسبی هم که بران خورده است، برچسبی که شما از آن هویت ساخته اید نیز واقعیت دارد. یکی از دلایل ناآرامی انسان و شبه تحرک او این است که فکر می کند هر چه بیشتر عمل کند بیشتر وجود دارد، هویت غنی تری دارد. علت بیقراری، علت تلاش و تفرهای دائمی ما همین احتیاج روانی است. ما مثل آدمی هستیم که احساس سرما می کند و بالا و پایین می جهد تا خود را گرم کند. ما در آرام گرفتن احساس سردی روانی می کنیم، احساس می کنیم که وجود نداریم و این بالا و پایین پریدن ها را به حساب فعال بودن می گذاریم، غافل از آن که ما در یک حد عمیق و اساسی غیر فعالیم. هدف تمام فعالیت‌های ما جستجوی چیزهایی است برای خود و چون خود یک پدیده مبتنی بر پندار، بر هوا و حباب است، تمام تلاش‌ها و جستجوهای ما عبث و باطل است. طرح دیگر فکر برای فرار از پوچی و بی‌محتوایی هویت فکری این است که خود را از هر چه واقعیت است دور نگه می‌دارد. سعی می‌کند سر و کار خود را با واقعیات نیندازد تا این سؤال برایش پیش نیاید که واقعیت و ماهیت من یا هویت فکری چیست. در اصل هدف فکر از نزدیک نشدن به واقعیات این است که از ماهیت من و چگونگی آن دور بماند، ولی این جریان بعد به تمام روابط، رویدادها و جریانات زندگی نیز سرایت می‌یابد و انسان به طور کلی از هر چه واقعیت است بیزار می‌گردد و دید واقع بینانه خود را از دست می‌دهد و این امر مسئله جهل و ناآگاهی را که از قبل شروع شده است تشدید می‌کند. فکر برای اینکه طرح فرار از واقعیات را با موفقیت به اجرا درآورد از چند نقشه فرعی نیز کمک می‌گیرد. یکی از آن نقشه‌ها این است که سعی می‌کند از سطح الفاظ و کلمات پایین‌تر نرود، خود را به کلمات مشغول نگه می‌دارد تا محتوای آنها برایش مطرح نشود، زیرا با کلمات خیلی راحت‌تر می‌تواند بازی کند و خود را فریب بدهد. من صبح از خواب بیدار می‌شوم و می‌گویم کمونیست شدم، فردا هم به همین راحتی می‌گویم مسلمان شدم، اهل عرفان شدم، روشن فکر شدم و هر کلمه دیگری که دلم بخواهد. این امر حکایت بران می کند که ما اهل محتوا نیستیم. اگر بودیم نمی توانستیم به این راحتی هر چه هر وقت دلمان خواست بشویم. پشت هر یک از این کلمات به اندازه یک زندگی معنا و محتوا نهفته است. من وقتی میگویم انقلابی شده ام باید ببینم دارای چه محتوایی شدم که لفظ انقلابی فقط علامت آن است، ولی من این کار را نمی کنم زیرا من انسان محتوایی نیستم بلکه انسان کلمه ای هستم. اساس معنویت مرا کلمات تشکیل داده است و با کلمات بیشتر می توانم دل خوش باشم تا با محتوا. اصولاً محتوایی ندارم تا با آن خوش باشم. یکی دیگر از طرح‌های فکر برای فرار از واقعیات این است که انسان را از زمان حاضر که تنها زمان واقعی است غافل نگه می‌دارد و او را در دو زمان موهوم ذهنی و غیر واقعی یعنی زمان گذشته و آینده مشغول می‌دارد. زمان حاضر تنها زمانی است که حرکت زندگی در آن واقع می شود و انسانی که در لحظه حاضر زندگی نمی کند اصولا در زندگی نیست، زندگی را از دست داده است. مشغولیت فکر در زمان به معنای مشغولیت فکر با هویت خودش است، نه با آنچه در زندگی می گذرد و محتویات خودش چیزی جز پندارها و تصاویر توهی از واقعیت نیست. نمیدانم توجه کرده اید که ما تا چه حد از لحظه حاضر بیزاریم. یکی از دلایل بی‌حوصلگی، شتاب زدگی، بیقراری و حالت کلافگی انسان همین بیزاری از لحظات حاضر است. مثل این که ما عاشق آینده ایم، با یک کیفیت دغدغه آلود و بی صبرانه منتظریم که حال هر چه زودتر تمام شود و آینده برسد. آینده ای هم که عاشقش هستیم به محض این که حال شد از آن فرار می کنیم و به آینده دیگر دل می بندیم. ذهن ما هرگز در حال نمی ماند، پا به پای حال جلو نمی رود، بلکه همیشه با شتاب می دود تا از حال جلو بیفتد. ما حراس عجیبی از حال داریم، زیرا واقعیت امریست مربوط به حال و ما از رو در رو ماندن با واقعیت می ترسیم. با نظری اجمالی نگاهی به سطح واقعیت می اندازیم و تند از آن رد می شویم و می دویم به آینده، آینده‌ای که ساخته و پرداخته ذهن خود ماست و آنطور که دلمان می خواهد آن را ترسیم کرده ایم. از اینجا، این زمان و آنچه در اینجا هست فرار می کنیم و می رویم به آنجا، آن زمان و هر آنچه در آنجا خواهد گذشت. به این نکته توجه داشته باشید که منظور از زمان گذشته و آینده زمان واقعی یعنی زمان تقویمی و نجومی نیست، بلکه منظور زمان موهومی است که خود ذهن ایجاد کرده است تا حیات هویت فکری را در آن تداوم دهد و زنده نگه دارد. البته عده‌ای که حرف‌های فلسفی می‌زنند معتقدند که زمان هیچ گونه واقعیتی ندارد، نه زمان ذهنی وجود دارد و نه زمان واقعی. چون این موضوع مربوط به بحث ما نیست وارد آن نمی‌شویم. به هر حال بحث ما درباره زمان تصوری است که خود ذهن ایجاد می کند. ذهن مدام در یک خط نامرئی زمانی به حرکت می افتد و فعالیت می کند. به دیروز و یک سال قبل و 40 سال قبل می رود. مجموعه تجربیاتی را که از آنها پرونده ذهنی درست شده است جمع می کند، جلو می آورد تا این لحظه‌ای که در آن هستیم و به اعتبار تعبیر آن تجربیات متراکم می گوید هویت تو چنین یا چنان است. زمان گذشته در حقیقت حاصل مشغولیت ذهن با خودش است. از مشغول بودن ذهن به حافظه زمان گذشته ذهنی به وجود می آید. بعد خود ذهن مجموعه ای را که در حافظه نگه داشته است با الگوهای ایدئالی که دارد مقایسه می کند و می بیند که این مجموعه چندان دلخواه و مطلوب نیست، چندان با ارزش نیست. بنابراین به این خیال و آرزو می افتد که آن را دلخواه و به الگو نزدیک گرداند. از این جریان نیز خود به خود زمان آینده به وجود می آید. از فعالیت حافظه‌ای ذهن، یعنی از فعالیت ذهن در گذشته، احساس نقص، نارضایی و ناکامی حاصل می شود و از پریدن آن به آینده نیز نوعی احساس بزرگی وعده‌ای، سرابگونه و در عین حال توأم با احساس ترس، یأس و حسرت به وجود می آید. ذهن برای آینده تدارک یک هویت ایدئال، ممتاز و بی‌نقص را دیده است که در آن احساس ترس، حقارت، عقب ماندگی، ناکامی و هیچ کدام از مسائل فعلی وجود نخواهد داشت. ولی به تجربه دریافت است که هزارها فردا آمده و رفته و هویت فکری همان است که بوده. این امر موجب یأس و حسرت عمیق انسان می گردد. گرچه انسان میل ندارد این حقیقت را به صراحت ببیند و به خود اعتراف کند، ولی در کنه وجودش کاملا آگاه است که دل بستن به آینده چیزی جز یک امید دل خوش کن و واهی نیست. گفتیم یکی از حیله‌های اساسی فکر برای ندیدن هیچ و پوچی هویت فکری این است که خود را به طور کلی از هر چه واقعیت است دور نگه می‌دارد تا نتیجتاً با واقعیت خود نیز بیگانه بماند. همزمان با این کار یک حیله فرعی جالب هم ابداع می‌کند و آن این است که می آید به دیگران یک نیابت ضمنی می دهد تا آنها برایش تعیین هویت کنند. به زبان بی زبانی می گوید خود من نمی دانم هویتم چیست، شما بگویید من چه هستم. یکی از دلایلی که ما به نظر و قضاوت دیگران درباره خود فوق‌العاده اهمیت می‌دهیم همین جریان است. دیگران در حقیقت تعیین کننده سرنوشت روانی ما هستند. حیات یا ممات روانی ما بسته به نظر و قضاوت آنهاست و هر آنچه آنها بگویند برای ما حجت است و قابل اهمیت. شما اگر به من بگویید آدم نادانی هستم باورم می شود، اگر هم بگویید دانایم باز باورم می شود. و آیا دلیلی از این واضح تر بر کلمه ای بودن هویت فکری؟ اگر این پدیده محتوایی داشت آیا به این سادگی می توانست از این رو به آن رو بشود؟ بیگانه بودن عمدی با خود و نیابت دادن به دیگران هم در اصل برای این است که انسان از ماهیت هویت فکری غافل بماند. ولی رفته رفته این جریان به تمام جنبه‌های وجودی او سرایت می‌کند و به طور کلی نسبت به همه چیز زندگی بیگانه می‌شود. فکر، احساس، ادراک و عواطفش یک کیفیت تیره، کرخت و غیر هوشیار پیدا می کند. خیلی ها را دیده اید که مثلا از روی قرار و ساعت غذا می خورند، نه از احساس گرسنگی، مثل اینکه از طرف معده خود به ساعت نیابت دادند. در مورد خواب و خستگی همین طورند، در مورد تمایلات جنسی همینطورند. به روشنی نمی دانند از چه چیزهایی خوششان می آید و از چه چیزهایی خوششان نمی آید. نمی دانند چه غذایی با آنها می سازد و چه غذایی برایشان نامناسب است. تمام اینها نشانه بیگانگی کلی با زندگی و با خیش است. انسان هویت فکری نمیتواند هوشیار باشد، نمیتواند با چشمان باز و به صراحت زندگی را نگاه کند. همیشه چشم خود را نیمه باز نگه می‌دارد تا هیچ چیز را به روشنی نبیند. روشنبینی به مصلحت هویت فکری نیست. حالا توجه کنید که از نیابت دادن به دیگران و از اینکه ثقل معنویت انسان از درون خودش به خارج منتقل می‌شود چه مسائل و گرفتاری‌هایی به بار می‌آید. و ببینید چگونه این پدیده نااصل از صد طرف انسان را گرفتار و مستاصل می‌کند.